با قوت گرفتن از قدرت مطلق الله جلسه را آغاز میکنیم. سلام دوستان، من حسین هستم، یک مسافر نگهبان جلسه.
سلام حسین.
خواهش میکنم برای رهایی خودمون از دست نیرومندترین دشمن خودمون که جهل و ناآگاهی خودمون هست 14 ثانیه سکوت کنیم و به خداوند بزرگ پناه ببریم. متشکرم دوستان. از ضمیر درخواست میکنم که خلاصه عملکرد جلسه قبل و دستور جلسه امروز رو اعلام کنم. علی عزیز.
سلام دوستان، علی هستم، یک مسافر.
سلام
علی. به نام خدا. جلسه گذشته اولین جلسه از دوره 69 کارگاه های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره شست با استادی مسافر امین و دبیری مسافر محمد رأس ساعت 9 آغاز به کار نمود. و اما این جلسه دومین جلسه از دور 69 سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره شست ویژه مسافران و همسفران با استادی آقای مهندس و با دبیری این جانب علی رأس ساعت 9:05 دقیقه برگزار می گردد. با امید جلسه پربار، با تشکر دبیر جلسه.
متشکرم. سلام دوستان، حسین هستم، مسافر.
سلام حسین.
امیدوارم حال همتون خوب باشه. حال منم الحمدلله خوب هست. امروز 10 اردیبهشت 99 هست. ساعتم 9:05 دقیقه بامداد هست و سومین روز ماه مبارک رمضان هست. انشالله رمضان بر همه ما مبارک و پرشگون باشه. من معمولا در ماه رمضان کلاس ها همه رو تعطیل میکردم. خب یه دلیل آشپزی بود، دلیل دیگر این بود که بین صحبت کردن چون قند و خون تغییر میکنه یه مرتبه حواسم نمیستم چی دارم میگم، یه مرتبه فراموش میکردم که چی دارم میگم. شما ممکن همینطور باشون که روزی میگیرن چون قند و اینا به هم میرزی یه مرتبه زود فراموش میکنن این مطلبی رو. برای این من درس نمیدادم، به امین میگفتم، امین میمد تدریس میکرد. ولی به هر حال حالا دیگه ناگزیر شدم که خودم بیام. به هر حال انشاءالله مبارک باشه. چند تا نکته هست که میگم. یکی این که قانون 11 از حالا به بعد در تمام لژیون‌ها ما به چرخش در میاریم. در کل شعب کشور قانون یازدهم در لژیون‌هایی که هفته یه بار تشکیل میشه حضوری اونجا به چرخش در میاد، چه گروه همسفرها چه مسافرها، و دید خود راهنما نقش دبیر رو داره. این راهنما شمارش میکنه، قبض صادر میکنه، تحویل چی میده؟ تحویل مرزبانی میده. مرزبانی هم یه قبض و نسخش رو به خود نگهبان بس میده. مسئله بعدی استفاده از ماسک برای سلامتی و قوانین بهداشتی و حد فاصله اجتماعی برای همه ما واجب هست. لژیون‌هایی که میان تشکیل جلسه میدن، جلسه که تمام شد خیلی سریع باید اون محله رو ترک کنن. و اگر ساعت 10 صبح مثلا لژیون دارن یا 2 بعد از ظهر دارن، از صبح نیان، باید 10 دقیقه به کلاسشون، یه رو به کلاسشون بیان، چون باید تجمع اصلا ایجاد چیه نشه. در این موردم خواهش بگرم که همه عزیزان همکاری لازم رو انجام بده. استفاده از کارگاه مجازی، همه بچه ها و همه همسفرها سعی کنن از کارگاه مجازی که شنبه، دوشنبه و سهشنبه و چهارشنبه هستش، سهشنبه مال خانواده است، فرق نمی کنه. آقایون همسفرها مال مسافرها رو نگاه کنن، اگر مسافرها مال همسفرها رو نگاه کنن هیچ ایرادی چیه نداره. پس یک حتما از کارگاه مجازی حتما شاگردشون تشویق کنن که استفاده کنن. مطلب دیگری، سی دی هایی که من صحبت میکنم، ما یه قانون داریم به نام قانون کپی رایت. یه قانون کلی باید باید یاد بگیریم. یه فیلمی که مثلا تهیه میکنن در کل کشور، ممکنه کلی کارگردان نویسنده هزینه کنن یه فیلمی رو تهیه کنن. ما یه وقت فیلم شخص رو کپیه میکنیم، بین همه تقسیم میکنیم. این یه کار مثل سرقت میمونه. این کار درستی نیست. اعضای کنگره این کار رو نمیکنن. حتی سیدی هایی که بخوام بخرن، سیدی هایی که سرقتیه یا بدلش رو زدن، نباید ما خریداری کنیم. ما باید احترام بذاریم. چون یه فیلم سینمایی، مشکل سینمادارا همینه، میلیاردها تومان خرج میکنن با بدبختی یه فیلم رو تهیه میکنن که چهار تا سیدیشو بدن، یومینی تمام سیدی های بدلشو زدن رفت. یا خواننده ها یه فیلم رو، یه آهنگی رو پر میکنن با کلی هزینه و مشکلات، میخوان سیداش بفروشن، ما میریم فوری کپیه میکنیم و بدل میزنیم توضیح میکنیم. این کار مثل سرقته، مثل جنایته، مثل خیانته. به هیچ عنوان نباید از چیز کپی رایت ما استفاده کنیم، یا کتاب یا جزوه. حتی شما موقعی که یک مطلبی رو مینویسین باید دقیقا به منابع اشاره کنین. اگر یه مطلبی می‌نویسین، مقاله می‌نویسین، کتابی می‌نویسین، جزئی می‌نویسین، به منابع اطلاع اشاره نکنین، باز اونم مثل سرقت می‌مونه. شما حرفی که مربوط کس دیگه است، مال کس دیگه است، مال شخص دیگه است، مال جای دیگه است، برمی‌دارین و به نام و می‌نویسین و انگار که دارین خودتون یارو می‌زنین. اون کارم کار درستی چیه؟ نیست. حالا اونا به کنارش، این مسئله خودمون، ما سیدیایی که در کنگره هست ما نمی‌تونیم برداریم تو فضای مجازی خودمون، تو کلینیکا، تو جای دیگه تکثیر کنیم که بره ما می‌ذاریم تو گروه، از گروه هر کس خواست استفاده کنه. مثلا یه سایت دیدم میشه CD 360، CD کنگره 360، در اونجا توضیح می‌کنیم، هم داره گوش اختیارمون. این کارو نکنیم. و مسئله دیگری، نوشتن CD ها برای تمام اعضای کنگره هست چیه؟ اجباریه. از دیدبان ها گرفته تا راهنماها، اسیستانت ها، ایجنت ها، اجباری است. باز مسئله دیگری گزارش ماهانه است. کلیه ایجنت ها و اسیستانت ها وظیفه دارن که ماهی یک بار یک گزارش کتبی از شرح حال نمایندگیش رو بدن به کی؟ به دیدبان های مربوطه. و دیدبان های مربوطه اون گزارش رو میدن به من. و من اون گزارش رو حتما مطالعه میکنم. پس بنابراین همه شعب، ایجنت ها، اسیستانت ها باید گزارششون رو بدن به دیدبان مربوطه. دیدبان مربوطه هم به من منتقل میکنه که من ببینم اوضاع احوال شعب، نمایندگی ها چجوری هست، چه کار میکنه، چطوری نیست. مثلا گزارش های لوی پاسور رو من دیدم. در لوی پاسور دیدم یک شنبه ها مثلا کارگاه مجازی گذاشته برای راهنماها هر هفته. تو اولتون شما یک شنبه ها نمیتونین کارگاه مجازی بذارین. دوم از اونش راهنما ها رو بذارین خود نفس راحتی هم بکشن. هر هفته که نمیشه که شما تشکیل دور هم جمع کنی، کار زندگی دارن. اینم مطلب دیگری هست. مطلب دیگری، ماه مبارک رمضان ما همیشه افطاری رو چیه؟ میدادیم. و خیلی هممون خیلی ناراحتیم که الان افطاری نمیتونیم بدیم. چون واقعا یه مهمانی خوبی در کنگره هست، یه ضیافتی مهمانی برقرار بود که الان دیگه با این شرایط تجمع اینا نمیشه. انشالله که خداوند فرج کنه. حالا خب ما افطاری ها رو نمیتونیم بدیم، ولی هزینه هاش رو میتونیم بدیم، ایرادی نداره. اونایی که هر سال مثلا برنجی میدادن، روغنی میدادن، پولی کمکی میکردن افطاری، ایرادی نداره، بریزن به حساب زمین کنگره هست. چون هر کدوم از اینا خودتون میدونین خیلی کاملا روشن و واضح هست که همش صرف زمین میشه، ساختمان میشه، برای کی؟ برای خود اعضای کنگره هست در شهرهای مختلف، مکانهای مختلف. پس اون کار حتما انجام بدین، حتما اونو بریزیم به حساب چیه؟ به حساب کنگره هست. و خودمونم همین کار میکنم. اگر بخواستم چیزی برای ماه رمضان بدم که هر سال یه مقدار یه تن لوبیا مثلا میدادم، حالا نمیدم، بعد پولش میریزم به حساب زمین کنگره هست. یعنی همه اون باید این کار انجام بدیم، از این جهت برای ما مصفر سفر باشه. یه مطلب دیگر میگم که بعد میرم سر دستور جلسه. این یه روزی آقای آلبرت اینشتین که همتون میشناسینش میره به یک قهوخونه و یک غذا میخوره، نهار میخوره. بعد وقتی بخواد بیاد بیرون از قهوخونه، آب گوشت و چای و اینا میخواد حساب کنه، قهوه چی میگه میشه 27 ریال. اینشتین حساب میکنه میگه نه، 27 ریال نمیشه، این میشه 30 ریال. هی قهوه چی باز مینویسه، چرتکی میزنه، میشه میگه 27 ریال. اینشتین میگه نمیشه 30 ریال. قهوه چی عصبانی میشه میگه آخه تو چطوری آلبرت اینشتینی همه ریاضیات محاسبات سنگین رو انجام دادی و یه پول آب گوشت دیزی چای خودتو نمیتونی حساب کنی؟ گفت که من اینقدر باید معلوماتم بیارم پایین از اون اوج ریاضیات تا بتونم این نشوا کنم حساب کنم. حالا کار ما با قضیه کرونا دقیقا همینه در سطح جهانی. من از سطح جهانی صحبت میکنم. باید دانشمندان کره زمین انقدر معلوماتشون رو بیارن پایین تا بتونن این مسئله کرونا رو شروع کنن حلش کنن. مسئله کرونا چیه؟ صورت مسئلهش اینه که تجمع مقدار ویروس در گلو هست و در بینی هست و در سینوس ها هست و 4 روز در گلو میمونه و از گلو منتقل میشه میره به کجا؟ به ریه. و بعد یواش یواش ریه رو تیکه 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 از کار چیه؟ میندازه و سفید میکنه که با سیتی اکسن مشخص، سیتی اسکن مشخص میشه. خب شما موقعی که همه تون دنبال مواد ضدعفونی کننده میگردید، یکم که از بیرون میاد فوری دستاش و پاهاش و همش رو با این فیس فیسا دیدین فوری شروع میکنین به ضدعفونی کردن، دستش و دستگیره در و این ور و اون ور هم این هر کجا بیرون از ویروسی بخواهم جا کنیم از بین ببریم. خب حالا صورت مسئله اینه. حالا اینه که به این دلیلم تو بینی هست و تو گلوه که ما با این مثل گوشپاکنا هست ولی چوبش دیگه بلندتره. نمونه رو از گلو میگیریم و نمونه رو از کجا میگیریم؟ از تو بینی میگیریم. پس تجمع ویروس ها در گلوس و در چیه؟ بینی و سینوس ها میره ریه. خب این صورت مسئله است. خب حالا دستار شما ضدعفونی میکنین، پاک میکنین، حالا ممکنه ویروس باشه ممکنه ویروس چیه؟ نباشه. حالا ویروسی که تو گلو هست و تو بینی هست و ما میدونیم تو بینیه و ما میدونیم تو گلوه و نمونه رو از اونجا برمیداریم، آیا نمیشه مستقیما این ویروس رو از بین برد با یه آنتی ویروس؟ آنتی ویروس، آنتی یعنی ضد ویروس، با یه ضد ویروس. ویروس ها که تو گلوی ما هست و تو بینی ما هست، تو جمعه دیگه، یا نمیشود با یه آنتی ویروس از بینش برد؟ آنتی ویروس مجاز ها، نه آنتی ویروس های هاروی غیر مجاز. خب شما می توانیم با یه محلول مجاز ضد ویروس توی گلومون رو شستشو بدیم یا قرقره کنیم، و با یه محلول مجاز می توانیم بینیمون رو چه کنیم؟ ضدعفونی کنیم و ویروس از بین ببریم. ویروس هم 4 تا پروتئینه با یه لیپید هست، یه چیز چربی دورش. پس این صورت مسئله است دیگه. مسئله مسئله اینه، ما وقتی میبینیم که در جنگ هست دشمن، بچه های که جنگ رفتن میدونن، دشمن نیروهاشو در 2 تا 3 تا منطقه دپو کرده، دشمناشو جمع کرده و میخواد به شهر چه کنه؟ میخواد به شهر حمله کنه. شما میدونین دشمن در فلان شهر فلان مرز فلان جا دپو کرده و میخواد حمله کنه، شما چیکار میکنین؟ وای میسین، میگه ما صبر کنیم موقعی که به تمام شهرها رو حمله کرد ما خونه به خونه و قدم به قدم دفاع میکنیم. این چقدر تلفات باید بدیم موقع؟ خب کار عقلانه است که خبر میگیرن زیر آتش دیگه، همونجا که جمع شدن آتش توپخانه و هاپما و موشک و بم میرزن و سرشون همونجا که اصلا از بینشون میبرن. این ویروس کرونا هم همینه دیگه. شما میتونید تو گلو و بینی و ریه از بین ببرین. خب گلو رو با یه سری محلول این کار میتونیم بکنیم، بینی هم میتونیم کنیم. مال سینوسا و مال ریه رو چیکار کنیم؟ از بین ببریم. اونجا که با مایعات نمیشه این کار کرد، با قرص و کپسول و جامدات هم نمیشه کرد، پس میتونیم اونجا رو با از طریق بخور این کار بکنیم. از طریق بخور یه ماده مجاز بیام چیکار کنیم؟ اینو از بین ببریم، به همین سادگی و به همین راحتی. خب ما برای ویروس ضد ویروس میخوایم. ضد ویروس ما چیه؟ آنتی ویروس. یکی از ضد ویروس هایی که خیلی مهمه و در پزشکی هم کاربرد فراوان داره اسید استیتیک. اسید استیتیک یه آنتی ویروس یا ضد ویروسه که در بیمارستان ها برای ضدعفونی ممکنه استفاده میکنن، در اتاقای عمل جراحی آقای دکتر مغاری با ما صحبت کرد، میگفت وقتی ما شکم جراحی میکنیم بعضی اوقات که دیگه عفونتی چیزی زیاد باشه، ما با محلول اسید اسیتیک، البته رقیق شدهش با یه میزان استاندارد، شکم رو چیکار میکنیم؟ شستشو میدیم. پس اسید اسیتیک برین توی اینترنت بزنین، زد آنتی چیه؟ ویروسه. اسید اسیتیک کجاست؟ توی ماده مجاز، تو خوراکی ها، تو سرکه است. سرکه حاوی اسیدی اسیتیکه، 5% تا 25% ما در سرکه اسید اسیتیک داریم، در تمام سرکه ها داریم، سرکه انگور هم داریم، سرکه دیگه هم داریم. حالا ما در کنگره با سرکه سیب کار کردیم و نوع خاصش که مثلا مشخصاتش رو خودمون تهیه کردم، من تهیه کردم با یه ویژگی های خیلی خاص، یه نوعی از سرکه سیب هست به نام دیسپ. حالا با اون دیسپ که خب جای خودش داره، ولی به طور کلی عامل اصلی اون اسید اسیتیکه. در جنگ ها در روم، ایران باستان، وقتی که پا قطع می شد، دست قطع می شد، بدتر از امروز، اینا رو که آنتی بیوتیک نبود که، تمام زخم ها همه رو با سرکه چی میکردن؟ زد عفونی میکردن. پا قطع شده بود، تو سرکه میریختن شستشو میدادن، چون ماده زد عفونی کننده دیگه نبود. ابو علی سینا و بقیه پزشکای باستان ما قدیم هم همه شون با این استفاده میکردن. وبا میومد، تا اون میومد. حالا وبا و تا اون یه چیز دیگه ای بود، چون میکروب یا اون ویروس داخل جریان چی بود؟ داخل جریان خون بود. ولی این جاش مشخصه، اون جایی که دپو شده، جمع شده، اون کاملا چیه؟ مشخص است. ما این کاری که داریم میگیم تجربه کردیم، روی کنگره، تمام اعضای کنگره تجربه کردیم دیگه. 70-80 هزار نفریم، مرگ و میر بین ما نیست اصلا. اگر در کنگره هست کسی از کرونا مرده، یا حرف گوش ما نکرده، تک توکی، یا بیماری قلبی داشته، بیماری قند داشته، بیماری دیگه داشته مرده. ولی اونایی که تمام اعضای کنگره هست که از دیسپ که نوع سرکه سیب استفاده کردن، کدوماشون چیزیشون شده؟ کدوما گرفتن؟ یه خانواده نگاه میکنه، همسادهاتون، فامیلتون، میبینی چندین نفر گرفتن، دچار مشکلن. ولی در کل کنگره، در کل کشور میگن ما چقدر چی گرفتن؟ به علت همون استفاده از اسید اسیتیک آنتی ویروسه. موقعی که صبح ها ما یه قاشق چای خوری، غذا خوری در نصف لیوان آب میخوریم، میخوردیم تا حالا همه بچه ها، و یه قاشق غذا خوری دیسپ یا سرکه سیب با لیوان آب موقع خواب میخوردیم، تمام کسانی که اینو خوردیم، که من و خانواده‌ام، تمام اعضای خانواده من و خودم و تمام همه‌مون و تمام دیدبانا، یکیشون گرفتار شدن، یکی از اعضای خانواده من گرفته، یکی از دیدبانای مبتلا به کرونا شده، یکی از اعضای خانواده دیدبانا گرفتار به کرونا شده، یکی از ایجنتای کنگره هست گرفتار به کرونا شده، یکی از اعضای خانوادهشون گرفتار به کرونا شده، و از بانا همینطور، همه اعضا تک توک هم بودن که ما اونا رو که پرسیم هیچ کنم استفاده نمی کردن. و حالا رفت تو سینوس و بینی و اینا، از بخور استفاده کردیم. بخور هم یه چیز رایج و کاملا طبیه، البته همه در حد مجاز. این دیگه مثل اون بعضی چیزها خراب میکنن همه چیزو. اون آدم نااهل اومده مثلا ادرار شطور رو برداشته خورده، که این بعد میبنده به خاندان رسول خدا. بدیش به اینجاست، فجیع‌ترین و کثیف‌ترین کار انجام میده، به خانواده نبوت هم میبنده که بله این حدیث از طرف فلانی، و خوشبختانه دستگیر کردن. خب وقتی این لاتایلات و این چنگات میاد وارد مردم میشه، وقتی که میگی سرکه سیب، مردم خواهد کنم باز اینام از همون چیه؟ از همون قماشه؟ از همون نسخه هاست؟ نه، بیان بررسی کنن در تمام ساعت کنگرش هست، من چقدر از اعضای کنگرش هست گرفتار شده، اصلا انگار که تو کنگرش هست کرونایی نیست. تو آکادمی چند تا گرفتار شده، چند تا مردن، انگار اصلا کرونا نیست، چون همه داریم اون ویروس در جا آزمون میبریم. بچه هم که ریهشون سفید شده بود که استفاده نمی کردن، اونا هم با دادن بخور، دو تا لیوان آب، یه نصف استکان سرکه، دو تا لیوان آب می جوشونن، وقتی جوش اومد نصف استکان سرکه رو میرزن توش، چند تا باز خوب جوشید تو قابلمه، در بسته میارن زیر پتو چیزی میزن رو سرشون، 3-4 دقیقه نفس عمیق میکشن. این مال اونایی هست که کرونا گرفتن. اونایی که نگرفتن هر روز نرن خودشون رو بخور بدن. در یه حد مجاز درسته، هر روز هر بازی شنه بعضی هر روز خودشون رو بخور بدن، روز 3-4 بار. نه، این کار اصلا نکنین. اون مال کسی که گرفتاره کرونا شد اون شروع میکنه بخور زن، بقیه هم بخور بخوام بدن، هفته یه بار 15 روزی یه بار این استفاده کنین. بعد حالا هم هر روز هم نخوریم، مثلا یه روز صبح زور شب میخوریم، صبح بخوریم شب میخوریم، یه گاهی اوقات نخوریم، مثلا یه روز من صبح خودم میخورم یه روز شبش نمیخورم، تک در میمونم، این کار انجام میدم. این هست که خودتون نبندین اصلا به تمام سرکه سیب، در یه حد مجاز و متعارف استفاده کنین. یه نوع سر این چیزی که میدین، بخوری که میدین، این تقریبا شاید حدود 3-4-5 درصدش توش سرکه است، بقیهش آبه. تو اون حجمی که نصف استکانه تو دوتا لیوان آب میریزی حجم کمی داره، گرچه خیلی مفید هست برای کرونا. یه موقع اگر بخوای یه رقم دیگه هم بخور هستش، اونم مثل بخور سونا، اونا که سونا رفتن میبینن که میریزن بخور رو سنگهای داغ و یه مرتبه توی سونا چی میشه؟ بخار میشه. اون وقتی که مبتلا شد به کرونا و یکی دو بار میتونه اینجوری بخور بده، یه قاشق مثلا دیسپ یا سرکه سیب، یه قاشق آب، 50% آب 50% سرکه سیب توی استکان درست میکنه. بعد سنگای رودخونه رو که دیدین، اون سنگا رو میشوره ترتمیز باشه، بعد میره زیر سنگا میذارن داغ میشه، داغ شد میره پتور میکشه رو سرش، بعد با یه قاشق چایخوری از رو اون تو استکان که اون محلول هست ور میداره میریزه رو سنگه و بخورش رو چکار میکنه؟ تنفس میکنه. اونم باز با محلول 50 چیه؟ 50%. اینجا خیلی دیسپ کم مصرف میشه یا از سرکه کم مصرف میشه. حالا میتونه رقیق‌ترش هم میتور میکنه، این دیگه بالاترش از 50 نات خالص نباید ریخته بشه، حداقل 50. خواستیم بقیهش هم چه کنیم؟ مثلا رقیق‌تر کنین، 20% 30% استفاده کنین، روی سنگ خیلی کم مصرف چه میشه. این کارو انجام بدید، این فوری تمام ویروسایی که تو بینی و تو سینوسا و اینا همه از بین میره، اونجا نتیجه خوبی داره. اینا مطلبی بود که راجع به این بیماری کرونا که خوشبختانه در سطح کنگرش هست این مسئله برای ما جواب داده. حالا دیگران خواستن قبول کنن نخواستن قبول نکنن، ما هیچ اصرار و پافشاری نداریم. آنچه شرط بلاغه است با تو میگویم، خواه از سخنم پند بگیر خواه چه ملون. خب مسئله بعدی، بریم حدود 23-24 دقیقه وقت داریم، من راجع به وادی صحبت بکنم. وادی نهم، وقتی نیروی از کم شروع بشود و به درجه بالا و بالاتری برسد، نقطه تحمل پدیدار می‌گردد. وادی نهم راجع به نقطه تحمل صحبت میکنه که ما در کلیه مسائل چقدر چی داریم؟ تحمل داریم. شما چقدر تحمل داریم بدوین؟ چقدر تحمل گرسنگی دارین؟ چقدر تحمل تشنگی دارین؟ چقدر تحمل حرف زور دارین؟ چقدر تحمل حرف حق دارین؟ اینا همه یه سری مسائل منظور این نقطه تحمله. می اگر بخواد نقطه تحمل پدیدار بشه، باید از کم شروع بشه. وقتی نیروی از کم شروع بشه بعد به درجه بالا بالاتری برسد، نقطه تحمل پدیدار می‌گردد. چون در مورد مصرف مواد مخدر بعضی نقطه تحمل پیدا می‌کنن با مصرف مقدار بالا. حالا تو قطعش هم همینه، نمیتونن قطع کنن چون تحمل ندارن، یه وقت با مواد قطع کنن. بریم ما با روش DST ذره ذره پله پله چیکار میکنیم؟ این کار انجام میدیم. شما الان نمیتونیم 5000 متر بدوین، 5 متر بدوین به نفس میفتین، ولی اگر تمرین کنین هر روز هر روز هر روز تمرین کنین، به روزی میرسیم که میتونیم 5000 متر راحت چه بدوین و هیچ مشکلی براتون پیش چه نه. ولی رسیدن به 5000 متر دویدن لاقل 5-6 ماه یک سال وقت باید ببره، نه که بخواد سر یه هفته این کار انجام بدی. یعنی ما میتونیم هر چیزی رو با زمان چیکار کنیم؟ تغییرش بدیم. اگر از روی وادی نهم بخونم، میگه که برمود به کتاب عشق 14 وادی برای رسیدن به خود. وقتی نیروی از کم شروع بشود و به درجه بالا و بالاتری برسد، نقطه تحمل پدیدار می‌گردد. پیام برای کسانی که به دنیای تازه قدم نهادند و به خیش خیشتن توجه می نمایند، بر شما واجب و ضروری است که از سخن به نقطه عمل حرکت بنمایید و بر زمین و سما توجه کنید. با اندیشه ژرف خود به رحمت ماورا ایمان راسخ داشته باشید و بدانید که پاداش شما دست همیاری شما را خواهد داد. آنگاه بذر نیکو بکار و یا تخم و دانه با ارزش، هم قوت کافی و هم سایبانهایتان برافراشته خواهد شد. پس آن کنید که فرمان است. برای که ایجاد نقطه تحمل بکنیم، باید به یک دیدگاهی برسیم، به یک تفکری برسیم، به یک اندیشهی برسیم تا بتونیم نقطه تحمل در سطوح مختلف به وجود بریم. به سخن، به حرف نیست. اینجا میگه که از سخن به نقطه چیه؟ عمل حرکت نمایی. تا زمانی که از سخن به نقطه عمل حرکت نکنی به نتیجه میرسی. بعضی ها خیلی خیلی خوب صحبت میکنن، خیلی چیزها هم میدونن، ولی عمل کردن چیه؟ عاجز هستن. سایبانهایتان برافراشته خواهد شد، پس آن کنید که فرمان است. اینجا میگه فرمان چی میگوید؟ واقعا مسئله اینه، ما یه چیزی رو همجوری یا رد میکنیم یا میپذیریم، قبول میکنیم. الان در جهان امروز خیلی در بعضی قسمت ها مد شده که بی دینی و بی خدایی خیلی مد شده و دین رو خیلی مورد تمسخر هم گاهی اوقات قرار میدن. خب اول صورت مسئله، دین چی میگه؟ یا فرامین چی میگه؟ فرمان الهی چی میگه؟ فرامینی که تمام ادیان همه اجرا میکرد، همه میگفتن، زرتشت میگفت، موسی میگه، عیسی میگه، رسول خدا میگه، همه پیامبر، همه بزرگا میگن. فرمان چی میگوید؟ میگه فرمان میگه چی میگه؟ فرمان چی میگوید؟ وقتی که انسان خلق شد و از آسمان به زمین رانده شد، موجودی بود که از نظر شعور بالاتر از هر حیوانی قرار داشت و مجموعه رذایل و فضائل به صورت قوه در او نهاده شده بود و به او اختیار کامل تفیید شد تا خود را بیازماید. در نتیجه او بر سر یک دوراهی قرار گرفت، یک راه فجور و یک راه تقوا، یک راه خیر و یک راه چیه؟ شر. موقع انسان خلق شد و به زمین رانده شد، در قصهش یا تمثیلش، انسان موجودی بود که از هر حیوانی شعورش بالاتر بود. انسان با حیوان کاملا فرق میکنه. بعضی میگن انسان حیوان ناطقی حرف اصلا غلطه. اصلا انسان با حیوان کاملا یک طبقه دیگری، مثل گیاه میمونه با جماد. اینقدر گیاه با سنگ و کلوخ فاصله هست و اونقدر که فاصله بین گیاه و حیوان هست، همینقدر خیلی خیلی بیشتر فاصله هست بین حیوان و چی؟ انسان. ولی انسان که خلق شد با مجموعه از رذایل و فضائل، همین انسان نه پاک آفریده شد، نه وقتی که انسان خلق شد همه چی درش هست، هم فضائل هم چیزا، و بهش هم اختیار داده شد که هر کدوم بخوای انتخاب کن، یعنی میتونی کار انجام بده. یه گرگ اختیاری نداری که، شما اختیار داری خود از بالا پشتون پرت کنی پایین، شما اختیار داری چاغور تو شکم هر کسی خواستی بکنی، میتونی این کارو بکنی، ولی خب باید جوابشو بدی، پاسخگوش باشی مسائل بعدیش، ولی این کار ازش چیه بر بیاد، یعنی هم ازش خوب، اینطوری میگم، هم ازش خوبی بر بیاد هم چیه بدی بر میاد. سر یه دراهی گرفت که یکیش فجور بود و یکیش چیه خیر، یکیش شر. و برای انجام این مهم، برای که انسان عبور بکنه، قدرت مطلق دو راهنما یا دو پیامبر برای این موجود یا انسان قرار داد. یک راهنمای درونی که میتوان آن را وجدان و یا عقل نامید و یک راهنمای بیرونی که پیام‌آوران قدرت مطلق هستند که آنها را یکی پس از دیگری گسیل نمود و برای ترسیم نمود و برای انسان ترسیم نمود که هر کدام از این راه ها چه ویژگی هایی چیه داره. پایان آنها با کجا ختم می‌گردد و راه رهایی، آزادی و رستگاری کدومش است؟ دو تا پیامبر قرار داد برای هر انسان، یه پیامبر درونی، یه پیامبر چیه؟ بیرونی. پیامبر بیرونی که پیامبران بودن چی میگن؟ فرمان چی میگوید؟ فرمان میگوید دزدی نکن. این چیزی بدیه؟ رشوه نخور، غیبت نکن، گمان بد مبر، در امور شخصی دیگران تجسس نکن، کم فروشی نکن، نزول نخور، نزول نگیر، تجاوز نکن، عیبجو و طعنه‌زن مباش، پیمان شکن مشو، فساد نکن، سوال کننده را از خود مران، ظلم نکن، ارث دیگران را نخور، درماندگان را یاری برسان، به فقرا کمک کن، زکات خود را پرداخت کن و بدان که مال بهر آسایش عمر است، نه عمر بهر گرد آوردن مال. و در نهایت دور خمر را قلم بکش. خب اینا همه فرامینه، تمامی بزرگان پیامبر اینا رو گفتن، گفتن این کار رو نکنین. همه اومدن برای این کار. پیامبران و بزرگان اینا که دکتر پزشک نمیدن که برای شفای بیماران که نمیدن، که برای درمان بیماران که نمیدن، که ما انتظار داریم که اونا ما رو درمان کنن. حالا که درمان نمیکنن میگیم پس اینا به حق نیستن، چون اگر به حق بودن ما رو هم درمان میکردن. اصلا کار اونا نیست. اونا اینا رو میگن. اینها برای ما چی شده؟ فرمان اینا رو میگه، این کارا چه نکن. حالا اگر اینا انجام بدیم بهتره؟ فکر میکنی؟ او برو انجام بدیم. ببینیم وقتی که یک بارا گفتم یک جنگلی رو با یک گلوله آتش به آتش بکشن، تقصیر گلوله آتشه؟ تقصیر. وقتی کسی با چاقو شکم میگیره پاره میکنه، تقصیر چاقوه؟ وقتی کسی از دین سوء استفاده میکنه، تقصیر دینه؟ اومده ادرار شتو خورده جلو دوربین تلویزیونی و توی تمام دنیا پخش شده و آبرو هرچی ایرانی رو برده، یعنی هرچی ایرانی در دنیا هست همه رو نگاه میکنن و میخندن و مسخره میکنن و تمسخر میکنن، آبرو هرچی ایرانی رو برده و آبرو هرچی دین داره و اشاره میکنه که این کاری که من ادرار شتر دارم میخورم این یه حدیثی است از یکی از مثلا ائمه. ببین حالا آیا تقصیر اون ائمه است یا تقصیر این جاهل نادانه یا تقصیر اون کسایی که دارن سوء استفاده میکنن؟ این دو تا رو باید ما تشخیص بدیم. خب این مسئله کلی ماست که راجع به فرمان مقداری صحبت کرد. و اما وقتی که نیروی از کم آغاز می شود و به تدریج ازدیاد پیدا می کند و درجه بالا و بالاتری می شود، نقطه تحمل پدیدار می گردد. هر چیزی که در هستی وجود دارد دارای نقطه تحملی است. هر چیز در هستی ما داریم نقطه چیه؟ تحمل دارد. آب دارای نقطه تحملیه. در یه درجه یخ می زنه سرما میشه، یه درجه مایع است، یه درجه چی میشه؟ بخار میشه. سنگ نقطه تحملی داره. سرمای خیلی زیاد شدید باشه سنگ ممکنه بترکه. گرمای خیلی بالا باشه سنگ ذوب میشه. سنگ این سفتی است، ذوب میشه دیگه. سنگ آهن، سنگ چی؟ هر سنگی. دیدین آتش فشان ها؟ سنگ ها ذوب میشن؟ هر سنگی ذوب میشه. آهن در یک درجه حرارتی مایع میشه، تبدیل روان میشه. اول نرم میشه، بعد ذره چی میشه؟ روان میشه. میگه هر چیزی که در هستی وجود دارد دارای نقطه تحملی میباشد و اگر از نقطه تحمل خودش عبور کند دوچار دگرگونی میشود و از نظام و یا سیستم خود خارج میگردد و معمولا این تغییرات سیستم گاهی با تخریب و یا آشوب مواجه میشه. هر چیزی یه حد تعادلی داره، از اون حد ایجاد بگذره دچار مشکلات میکنه. حتی راجع به رفتار کردار ما در یه درجه رفتار کردارمون خوبه، در یه درجه ممکن تبدیل به یه نیروی مخربی بشه. اخلاق رفتار ما همینطوره، تا یه درجه ممکن چی باشه؟ مرتب و منظم باشه. از یه درجه ممکن چی بشه؟ خراب بشه. وقتی نقطه تحمل توی مواد بگیریم، مواد داره، شخص داره هر روز موادی رو مصرف کنه، مرو متعادله، یو قطع کنه دچار اسهال میشه، عرق ریزی میشه، عطسی میشه، همه چی میشه، چون از نقطه تحمل چیه؟ گذشته. خوبی به افراد بخوای بکنیم باید در حد تعادل باشه. اگر از حد تعادل بگذره دچار مشکل میشه. نیکی که از حد بگذرد ناتان گمانشی برد؟ بد برد. حالا روی این نقطه تحمل ها، همه ما انسان هم یه نقطه تحملی داریم، اینو حالا داشته باشیم که شما با کسی که زندگی میکنیم، با کسی که در ارتباط هستین، رئیسین، مرعوسین، پادشاهین، سلطانین، هر چی هستین، در هر قسمتی هستین، انسان هایی با شما در رابطه هستن یه نقطه تحملی دارن. از این نقطه تحمل نباید بذاری عبور کنن. اگر از اون نقطه تحمل عبور کنن وارد مرحله آشوب میشن. وقتی وارد مرحله آشوب بشن وقت خطرناک میشه. تمام این درگیری‌های خیابونی می‌بینی، یه ماشین یه ماشین دیگه مثلا میزنه یا یه حرفی میزنه ناسزایی میگه، اون طرف تحمل نداشته باشه میان پایین، اول با هم الفاظ ناشایست رد و بدل میکنن، توهین میکنن، فحش میدن، ناسزا میگن، بعد از اون مرحله میگذره هی تحملشون میره بالاتر، میره بالاتر بالاتر، کم تحملتر میشن، آخرش اون یکی ور میداره قفل فرعون رو میذاره میزنه تو سر اون یکی میکشتش. یا تو خونه همینطوری درگیری پیش میاد رو همون نقطه تحمل و آشوب پیش میاد و اون که کنترل با میشه کار داشت پس خواهر ور میدار میکنه شوش کم و یک، یا با صندلی میزن تو سر اون یکی تیر، یا گلوش رو میگیره خفش میکنه. اینا همه تو نقطه آشوب وجود میاد. پس باید ما در روابط فیمابین خودمون نقطه آشوب در نظر بگیریم. فشار روی افراد انقدر باید فشار بیاریم که بتونن تحمل کنن. یکی از این سلاطین بود، ازش سوال میکنن که تو چجوری با این مردمت میسازی؟ گفت رابطه من با این ملت مثل رابطه مثل نازکی موه، طلا بگی به نماید به نازکی موه، یه ذره فشار بیاری پاره میشه، ولی کاری که بکنیم هر وقت اونا میکشن من شل میکنم، هر وقت میبینم که نه اونا شل کردن من میکشم. حالا این باید این بالانس شما انجام بدین، این بالانس باید داشته باشین بین چیه؟ بین روابطتون. خب طبق کتاب باز بگیم برای نمونه، اگر یک ظرف شیشه ای را زیر فشار بیش از حد قرار دهیم قطعا ظرف خواهد شکست و از سیستم قبلی خود خارج خواهد شد، و یا اینکه فلزات هر کدام دارای یک نقطه ذوب هستند و اگر آنها را بیش از نقطه تحمل حرارت دهیم در یک نقطه از سیستم خود عبور خواهند کرد و به صورت مذاب در خواهند آمد، و همینطور در مورد نباتات و حیوانات. برای مثال هر شخصی برای پذیرش موضوعات متفاوت ظرفیت‌های گوناگونی دارد و اگر خارج از این ظرفیت به اشخاص فشار روحی و روانی وارد کنیم از کنترل خارج می شوند و به قول خودمان به سیم آخر می زنند. این موضوع را می توانیم در دعواها و مشاجرات و در رد و بدل شدن الفاظ ناشایست با صدای بلند بین دو یا چند نفر جا کنیم مشاهده کنیم. اون مرحله ای که از کنترل خارج میشه میشه آستانه آشوب، و اینو اعضای کنگره هست خیلی خوب یاد گرفتن. آستانه آشوب در بوده هم راهنماها، هم مرزبانا، هم دیدبانا و هم همه اعضای ایجنتا، اسیستانتا. یعنی اگر غیر از این بود ما هر روز دعوا داشتیم. ما 14-15 سال تو پارک طالقانی هستیم و 14 تا دعوا نداشتیم. هر دفعه 2000 تا 3000 تا هستیم. در حالی شما برید تو پارک پارک شب تا شب 10 تا دعواست. برای بچه ها یاد گرفتن که وقتی که حالش خوب نیست کوتا میان. راهنما همین شاگر حالش خوب نیست کوتا میاد، دیدبان کوتا میاد، من کوتا میام، همه وقتی اینجا ببینن میرن، چون داره اگر بگذره میره وارد آستانه آشوب میشه. برای همین ما مسائل خیلی به نرمی و به راحتی چی میشه انجام میشه. خب حالا من نمیخوام دیگه زیاد از روی کتاب بخونم. برای اینکه نقطه تحملمونو بالا ببریم دو کار مورد نظره. اول تکرار منظم موضوع مورد نظر. میخوام نقطه تحمل ببریم بالا، باید چند تا کار کنیم. یکی تکرار اون کار مورد نظر، میخوام دومون زیاد بشه، باید هر روز بدویم. میخوام بریم توی شنا، مقدار زیادی شنا کنیم، باید هر روز شنا کنیم. میخوام بریم توی سرمای خیلی شدید، باید هر روز تمرین میکنیم. میخوام بریم توی گرمای شدید، باید هر روز چه کنیم؟ تمرین میکنیم. اول تکرار منظم چیه؟ اون موضوعه. به با در نظر گرفتن و رعایت طول زمان یا گذشت زمان. مرحله بعدی زمان باید در نظر بگیریم. ما میخوام دومونه از 50 متر برسونیم به 50، به 5 کیلومتر. چه مدت و چقدر تمرین کنیم در روز و چه مدت تمرین کنیم، این مرحله بعدیه. دو تا کار باید پس انجام بدیم. یکی زمان در نظر بگیریم، یکی باید طبعا اون کار تکرار کنیم، کاری که تو متد دی اس سی انجام میدیم. هر روز صبح زور شب اون دارو رو چکار میکنیم، استفاده میکنیم. ما میخواییم این مثل شعبده‌بازی میمونه. میگه قدیم مسخره میکنن، میگه ما میخواییم مواد نکشیم، شما میگه روزی سه بار مصرف کنی. دقیقا ممکنه در برخورد اول اغلایی نباشه، طبق همین قانونه. شما میخواییم ما رو بذاریم کنار، ولی میگه باید روزی سه بار مصرف کنی. چون روزی سه بار مصرف کنیم و در طول زمان ذره ذره معکوس مقدار چکار میکنیم؟ کاهش میدیم. وقتی میخوام بدمیم هر روز میدمیم مقدار زیاد میکنیم، اینجا معکوس میدمیم هر روز مقدار چکار میکنیم؟ مقدارش رو کم میکنیم. پس اینو میخواد بگه، میخواد بگه در نقطه تعامل انسان ها متفاوت هست و نقطه تحمل هر انسانی قابل تغییره. در هر موضوعی هر انسانی میتونه نقطه تحمل خودش رو چیکار کنه؟ تغییر بده. و اگر بخواد تغییر بده این کار ضرب العجل و سریع و در لحظه نمیشه، حتما مقدار زیادی چیکار میکنه؟ زمان میبره. پس ما در طول زمان به تمرین میتونیم نقطه تحمل چیکار کنیم؟ کم و زیاد کنیم. این مسئله بسیار حائز اهمیتی برای ما چیه؟ هست. این کار رو همه ما روی مواد انجام دادیم، نتیجه بسیار خوبی رسیدیم. اون قضیه انشتری که گفتم که نمیتونست حساب کنه، تو اعتدادم بود، تو اعتدادم همینطورا. خب که اون بگم این یکی که دیگه همتون شاهد هست، همه شاهدیم دیگه، تو اعتیاد در طول این 20 سال هنوز دنیا، هنوز امریکا میگه اعتیاد درمان نداره، تمام متخصص میگن اعتیاد درمان نداره، گروه های دیگه هم میگن درمان نداره، مرخصی داره ولی ترخیصی نداره. ولی دوای درمان اعتیاد چی بود؟ همون جلو خودش بود. متادون درست کردن، بیدا درست کردن، هروئین درست کردن، این همه هروئین هم برای درمان ترک تریاک بود، متادون، بیدا، ولی اصلا مهمتر چی بود؟ خودش بود. خیلی ساده. و اونم چی شد؟ حل شد. خب تا همینجا کافی هست. از اینکه برف من گوش کردین خیلی ممنون و متشکر هستم. خب آهنگ رایمون رو بذار ببینیم که اگر وقت بود بعد یه چیز هم میریم صحبت بکنم. این آهنگی هست که موقع بچه ها به رهایی میرسن، سفرشون تمام میشه، این آهنگ رو میذاریم. خب یکی مسئله که میمونه مسئله پارک ها میمونه، احتمالا پارک ها رو باز میکنن، اگر پارک ها رو باز کردن یا پارک طالقانی یا پارک های دیگه، به هیچ عنوان مجوز نیست که بچه ها لژونی برن صبحانه بخورن. الان ما رو بزن که صبحانه خبری البته نیستش که، خوشبختان این هست که تجمع به هیچ عنوان نکنن. مسابقات ورزشی ما انجام نمیشه در پارک ها ماه مبارک رمضان، لژیون پزشکان تعطیله در ماه مبارک، من خودم جمعه ها نمیام در پارک طالقانی، به سفر میرم معمولا جمعه ها. و یعنی اگر عزیزان رفتن اونجا میتونن پارک ها سر بزنن همدیگر ببینن، ولی تشکیل جلسه و تشکیل لژیون و بعد با هم بازی کنن و مسابقات بدیم اون نداریم. به هر حال ما باید این فاصله های اجتماعی رو باید چه کنیم؟ راحت کنیم. ما میخواییم خودمون در کنگش از تمام قوانین رو خودمون رعایت کنیم، کسی به ما تذکر نده، نگه آقا این کارتون غلطه، اون کارتون غلطه. شخصیت خودمون رو حفظ کنیم، خودمون کاری کنیم که ما به دیگران به صراط مستقیم باشیم، دیگران از ما ایراد نگیرن، نگن آقا بچه های کنگش از جمع شدن بارک طالقانی دارن قوانین زیر پا میذارن، فاصله اجتماعی رو در نظر نمیگیرن. اینا همه باید ما خودمون تک به تک باید حافظ اون حرمت و عزت کنگره شصت باشیم. خب 4-5 دقیقه مونده، میریم دعای کنگره رو میخونیم. حالا یه دفعه 4-5 دقیقه زودتر، 2-3 دقیقه زودتر ممکن تمام بشه. پیام خاصی کسی چیزی نداره؟ 1-2 دقیقه داریم. قانون 11 همو بدین اجرا کنن. قانون 11 هم آره. خب بعد از امروز در تمام شعب و نمایندگی ها قانون 11 هم در لژیون ها اجرا می شود. اسیستانت ها و شعب مراقب باشن و خود راهنماها حکم دبیر دارن. راهنما مال لژیون خودش رو جمع میکنه تا که تو کسن رسید میکنه و رسید میده به مرزبان. این نقش دبیر رو داره از نظر خزانه. امیدوارم که قدر این روزا رو بدونیم. بریم برای دعای کنگره شصت و ختم جلسه.